حرف حقی رو داره میزنه. مثلا نانسی پلوسی به خاطر رفتار ناشایستی که ترامپ در مقابلش به لحاظ عرف دیپلماتیک انجام داده بود، تصمیم گرفت که انتقام گیری بکنه، اما هیجان بهش غلبه کرد و به لحاظ نمادین کاری کرد که به ضرر خودش تمام شد. سپاسگزارم از این مثال خوب شما. تو روابط زناشویی ما هم باید سعی بکنیم انتقاد سالم با اون سه مؤلفه مقدمه سازی، کمک از تلطیف کننده های مثل زبان بدن و لحن متمرکز باشیم و از انتقاد ناسالم مثل مقایسه، سرزنش و توبیخ و تنبیه هم بپرهیزیم. سری میزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیگاه باشیم، اگر که حلقه گمشدگی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گم شده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت، امیدوارم برنامه حلقه گم شده کمک کرده باشه به شما که با بحثی آشنا بشید به اسم اخلاق انتقاد. به هر حال در خیلی از عرصه های زندگی ما نیازمند اخلاقیاتی هستیم که بایستی شاید اونها را از قدیم تمرین میکردیم از دوره کودکی، اگر هم تا الان نیاموخته ایم، مثل این مهارت ارتباط سازنده و مهارت ارتباط مؤثری که در انتقاد سالم مورد نیاز هست و اساتید بهش اشاره کردن. الان دیر نشده با این برنامه آغاز بکنید آموختن این برنامه رو. من از هر دو استاد محترم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودن. این پرسش رو مطرح میکنم: چرا افراد در ارتباط مدام دست به انتقاد و نقد همدیگه میزنن، مخصوصا رابطه زناشویی؟ خانم دکتر علیزادگانی، از منظر روانشناسی بفرمایید.
خواهش میکنم. ما یه روانشناسی انتقاد داریم که در بعضی از شخصیت ها شکل میگیره. برای شخصیت هایی که در کودکی مشکلاتی در خانواده داشتن که این میتونه با نبود والدین یا اون دلبستگی ایمنی که کودک با فرزند و خانواده داشته، طلاق، اعتیاد یا شماتت های بیش از حد والدین، بکن نکن هایی که والدین داشتن یا رفتار نامناسبی که والدین بین بچه ها داشتن، اون حسادت رو در بچه ایجاد کرده و بچه اون ذهن هیجانی کودک اینو یاد میگیره که من بی ارزشم، کسی منو دوست نداره، کسی منو توجه نمیکنه و همین افکار ناخودآگاه یک ذهن پرسشگری را درش ایجاد میکنه که به دو انتقاد درونی و بیرونی میانجامه. یعنی فرد یا مرتب خودشو مورد انتقاد قرار میده و عیب ها و ایراد های خودش رو بزرگ میکنه که در واقع حالا همون والد سرزنشگر خودش میشه که از درون به خودش آسیب میزنه، یا یاد میگیره این انتقاد بیرونی کنه، یعنی مرتب یک ذره‌بین دستش گرفته با یک ریزبینی داره ببینه کی کوچکترین ایرادی در حرفش، در کلامش، در لباس پوشیدنش هست و سریع اینو به رخ فرد بکشه. خب این رفتار به صورت یک بعد شخصیتی، حالا به دلیل اون آسیب‌هایی یا عدم توجه والدین و اطرافیان نزدیک به اون نیازهای هیجانی کودک، اون وابستگی ناایمن رو ایجاد کرده که من به یک طریقی باید خودم رو راحت کنم. یعنی فرد فکر میکنه با ایراد گرفتن از فرد مقابلش یه خود به اصطلاح دلش خنک میشه، یه خود فکر میکنه حالا این از من زشتره، پس من خوشگلترم، من اگه بگم این چیه پوشیدی، چقدر مدل موازشته، پس مردم به این نگاه نمیکنن، میان به من نگاه میکنن.
یعنی یه تنش دائمی عصبی وجود داره که با نقد و انتقاد از خود یا دیگری به آرامش میرسه،
ایراد بگیریم و در واقع خب اینها یک سری افکار ناسالمه دیگه، چون در واقع من هیچ وقت نه خودم راضیم، چون مرتب خودم رو دارم مورد انتقاد قرار میدم، اون اعتماد به نفس پایینم، عزت نفس پایینم و برای اینکه فکر میکنم خودم باید برتر باشم، مورد تایید باشم، با به اصطلاح عیب گیری از دیگران و مورد انتقاد قرار دادن دیگران که اون از مهلک به اصطلاح خارج بشه، من بیام مردم توجهشون به من جلب بشه. که خب این واقعا میگم اهمیت تربیت و رفتار والدین و اینکه آگاهی حتی از کوچکترین کلماتشون، نگاهشون میتونه چقدر روی رفتار بچه، شکل‌گیری شخصیتش تأثیر داشته باشه که در بزرگسالی نمود میده و توجه به اون نیازهای هیجانی بچه‌ها، 5 تا نیاز مهمش که نیاز به تفریح، نیاز به دلبستگی، نیاز به یک هویت و برانگیختگی، نیاز به داشتن یک رابطه‌های خوب دفنه. که اینها حالا به تفاصیل و در جنبه‌های مختلف باید مورد آموزش یاد بگیر قرار بگیرن والدین و بدونن که چطور با بچه ها رفتار کنن. واقعا بچه ها اون میوه زندگی ما، اون نتیجه، حالا هم زحمت میکشن، اما اینکه این زحمات چطور میتونه به بار بیاد و چه به اصطلاح ثمره‌ای میخوایم بدیم، که این بعد میگرده به اون فراینده پروسه رفتار ما، اون شیوه فرزند پروری و گذشته بچه های ما.
من فقط یه نکته برای اینکه قدر روشن بشه برای شنوندگان میخوام ازتون بپرسم، این ربط زیادی به این نداره که افراد چقدر موفق هستن چقدر الان در شرایط کنونی موفق نیستن؟ یعنی چون کمالگرایی و پرفکشنیزمی که همراه با این استراب هست، ممکنه از فرد در جامعه یک فرد موفقی بسازه، اما اون نقد و انتقادی که درون و بیرون داره همیشه همراه
است. بله، اصلا خیلی از افراد داره. بله، مهم جامعه، چه هنری، چه اندیشمندان، دانشمندان، ونگوک، نمیدونم شکسپیر،
از این رنج میبردن،
از این رنج بودن، چون یک همون انتقاد درونیه که من کامل نیستم، من خوب نیستم، همون کمالگرایی باعث شده که آره خیلی موفقن در کارشون، آره
از منظر بیرونی ولی خودشون لذت نمیبرن،
ولی اون عزت نفسه و راضی بودن از خودشون نیست، به دلیل همون انتقادهایی که شاید والدین فکر میکنن دارن کار درست انجام میدن، ولی در واقع ناکارآمد.
فرصتی بسیار مناسبیه. من متشکرم از خانم دکتر علیزادگانی. اشاره بکنم که در سابقه برنامه حلقه گم شده ما راجع به طرحواره ها صحبت کردیم. اگر فرصت کردید شما شنونده های خوب به سایت ما مراجعه بکنید. طرحواره های مختلف از جمله طرحواره هایی که در کودکی به عنوان طرحواره ناسازگار شکل میگیرن، یکیش مثلا داشتن نقص و عیب هست و همواره به زندگی آدم اثر میندازه. ببینید نکات زیبایی خانم دکتر گفتن که در اونجا بیشتر باز شده. خانم دکتر مظفری شما بفرمایید که چرا افراد در ارتباط مدام دست به نقد و انتقاد میزنن؟
همونطور که خانم دکتر علیزادگانی گفتن، مهمترین بخش این قضیه در خانواده و در دوران کودکی شکل میگیره، این که ما تحت چه سیستم و چه سبک فرزند پروری بزرگ شده باشیم. والدین ما والدین سختگیری بودن، والدین ما والدینی بودن که مدام انتقاد میکردن، مدام ایراد میگرفتن نسبت به حالا ما یا نسبت به همدیگه، یعنی پدر مادری که یک طرف قضیه خیلی بیشتر در حال گرفتن ایراد و مدام انتقاد کردن بوده و هیچ وقت نکات مثبت رو نمیدیده، یعنی فقط نکات منفی. ما اگر میرفتیم تو همه درس ها 20 میشدیم، ریاضیمون میشده 19، برای اون 19 شدن توبیخ میشدیم. چرا؟ چون انتظار این بوده که تو همه درس ها باید بهترین باشی و این رو ما یاد گرفتیم که پس منم باید این کار رو بکنم، چون این شیوه ایست که من یاد گرفتم، پس اون رو انجام میدم.
یعنی اصلا خلق و خومون شده. بله. سرشتمون شده.
بله. بعد یه دونه این که والدین ما در برابر اشتباهات ما چگونه با ما برخورد کردن، آیا بسیار سختگیر بودن یا نه، اجازه میدادن که ما دست به تجربه بزنیم، شکست بخوریم. مثلا دارم میگم، یه مثال از خود من بزنم، من خودم اصولا در جایی که احساس کنم نفر دوم یا سوم هستم اصلا شرکت نمی کنم و همین مسئله باعث شده که من خیلی از مهارت ها رو که میتونستم بیاموزم رو نیاموزم. مثلا احساس میکردم که من اینجا نمیتونم بهترین باشم، پس در حد این که بخوام یه مشکلی یا یک مسئله رو رفع بکنم هم نمیرم اون رو یاد نمیگیرم و این دقیقا اون مانع ذهنی است. مانع ذهنی این که مثلا همواره در یک جمع خانوادگی بزرگ شدم که بهترین رو از من انتظار
یعنی
داشتن،
یعنی نقد انتقاد دائمی که میشده فرد رو در آینده هراسان میکنه.
آفرین.
از اینکه در گروه قرار بگیرید.
آفرین. مثلا باعث میشد که اگر مثلا یک جای شما قرار میگرفتین و اون اول بودنه مثلا حالا به عنوان یک مورد تأیید آمیز بوده ولی تشویق آمیز نبوده.
دقیقا.
فقط تأیید میشده ولی تشویق نمیشده. شما به اون اندازه که تلاش میکردین تشویق رو دریافت نمیکردین، ولی اگر مثلا میرفتین و یک جو دوم میشدین، سوم میشدین یا شکست میخوردین، به شدت با شما برخورد میشده که آره تو بی عرضه ای، تو اصلا نمیتونی، ما اصلا میدونستیم تو اینجا شرکت کنی نمیتونی مثلا اول بشی. همه اینها باعث میشه که خیلی وقتها ما از اینکه وارد یک جریان بشیم و یک سری چیزها رو تجربه بکنیم، یک سری چیزها رو بیاموزیم، فرار میکنیم.
و چون فرار میکنیم این دوباره باز تولید میشه.
آفرین. و چون فرار میکنیم یاد نمیگیریم، بعد این اشتباه ها و این مشکلات مدام و مدام تو زندگیمون به صورت چرخه تکرار میشه. پس بسیار ربط داره به اینکه ما تو چه خانواده‌ای با چه نوع سبک فرزند پروری و چه پدر مادری با چه ویژگی های خصوصی رفتاری زندگی کرده باشه.
متشکرم. این قسمتش در واقع قدری شاید آدم ها نگران بکنه و یا مایوس بکنه، اما جمله آخر در این بخش این باشه که حتما در هر لحظه زندگی امکان تغییر مسیر زندگیتون رو دارید. یعنی منحنی زندگی میتونه نقطه عطف داشته باشه. از همین الان با خودتون قرار بذارید اگر از انتقادات ناسالم رنجه اید و در گذشته پیوسته ملول شدید از این قصه، انتقاد سالم رو بیاموزید و سعی کنید انتقاداتی هم که ازتون میشه از این به بعد در از اون منظر ببینید و خودتون هم انتقاد سالم رو تمرین کنید. چون بحث کار گروهی یا تیم ورک که در کشور ما ضعیفه به شدت متاثر از همین پدیده انتقادات منجر به دلخوری است که ما باعث میشه تیمی کار نکنیم. سری میذارم اتاق فرمان و برمیگردم. خب دوستان عزیز، قصد داریم که راهکارهای بیان انتقاد درست رو از دو استاد روانشناسی و جامعه شناسی بشنویم. ابتدا خانم دکتر علیزادگانی از روانشناسی.
ممنون. ما یه مثالی در ادبیاتمون داریم، میگن یه سوزنی به خودت بزن، یک جوالدوز به طرفت. که خب این اگر واقعا به کنهش بریم و بفهمیم، ببینیم که اگر ما حرفی رفتاری در مورد دیگران میگیم، ببینیم خودمون رو جای اون طرف مقابل بذاریم و ببینیم که اگر سوزنه درد میاره، جوالدوزه چقدر بیشتر درد میاره. و این مسئله که ما آگاهیمونا و شناختمونا نسبت به همدیگه و این که چطور ما میتونیم اون بخشندگی، اغماز و روش درست ایراد گرفتن و چون اینو ما بپذیریم که همه ما دارای نقاط قوت و ضعفی هستیم و اون به اصطلاح ترویج نقاط ضعف، به قول سلیکمن که روانشناسی مثبت رو ترویج میده، میگه دیگه به نقاط ضعف خیلی تکیه نکنیم، بیاین قوت‌ها رو هیروش بدین، ناخودآگاه اون نقاط ضعف خودش از بین میره. و این واقعیت همینه که ما وقتی ازمون تعریفی میشه، تمجیدی میشه، حتی نه به واقعیت، یک احساس خوبی به ما دست میده که میتونیم آره بعد خودمون بفهمیم که آره این از من تعریف کردن ولی کار من خیلی خوب نبود، پس خودم تلاش کنم اینو بازسازی کنم، درستش کنم، انگیزه برای این که بتونیم بهتر باشیم تا اینکه اخلاق و رفتارمون هی رو به زوال بره و استرابمون شدیدتر بشه.
بسیار سپاسگزارم از خانم دکتر علیزادگانی و خانم دکتر مظفری. بفهمید که به نظر شما راهکارهای بیان انتقاد درست چه عناصری باید داشته باشه؟
مهمترین قضیه اینه که آقای دکتر قبل از اینکه انتقادی رو بگیم، اون رو کاملا وارسی بکنیم که ببینیم انتقاد ما چقدر سازنده است و اینکه انتقاد ما کلی و مبهم نباشه. خیلی وقتا دیدیم ما میگیم تو اصلا آدم بی عرضه‌ای هستی، تو آدم، یعنی شروع میکنیم به کلیگویی. انتقاد کامل باید مشخص باشه، راجع به یعنی جزئی باشه،
زاویه بسته کامل،
بله، یعنی قشنگ حد و مرز داشته باشه و ما این رو تا جایی که میتونیم کوچیکش بکنیم و کلی و مبهم نباشه. بعدیش اینه که از انتقادهای نامعقول بپرهیزیم. یعنی چی؟ مثلا نیایم یه انتقادی رو بکنیم که اصلا وقتی که اون شرط انصاف و صداقت و وقتی میانیم وسط اصلا یه امر نامعقول باشه، یعنی چیزی رو انتظار داشته باشیم که اصلا نمیشه. بعد اینکه انتقادمون تحقیر کننده نباشه، مثلا ظاهر شخص رو مسخره نکنیم، از ظاهر شخص ایراد نگیریم، تو چه دماغ بزرگی داری، نمیدونم تو چرا چشات این شکلیه. یعنی یک سری اینها دیگه اسمش آی دکتر انتقاد نیست، ولی خیلی وقتا تحت لوای انتقاد مطرح میشه. پس انتقاد ما نباید تحقیر کننده باشه. وقتی داریم یک انتقادی رو مطرح میکنیم، از کلماتی مثل هرگز یا همیشه استفاده نکنیم. تو هرگز نمیتونی یه سری چیزها رو بفهمی، یا تو همیشه همینی. این کلمه هایی مثل هرگز و همیشه باعث میشه که اصلا ما جا برای اصلاح و بهبود نذاریم، چون داریم یه حکم کلی صادر میکنیم. بعدش اینه که از مقایسه بپرهیزیم و در نهایت این که انتقاد ما آمرانه نباشه. انتقاد ما بیان مسئله باشه که من احساس میکنم یک همچین چیزی هست، به نظر تو نیست؟ یعنی شخص رو بیاریم در یک دایره گفتگویی و گفتمانی قرار بدیم و از خودش هم طلب کمک بکنیم، نه اینکه آمرانه از بالا به پایین که من میگم اینه و لاغر و باید عوضش بکنی. یعنی کاملا شرایط باید گفتگویی و گفتمانی باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مظفری و همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. به اتفاق دو میهمان خوبمون خانم دکتر علیزادگانی و خانم دکتر مظفری از حضور شما خداحافظی خواهیم کرد و من در بخش پایانی یک جمله خواهم گفت. به نظر میاد آنچه در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به عنوان آداب ارتباط با دیگر انسان‌ها اومده، حتی بخشی از اون اختصاص داره به آداب دشمنی، یعنی اخلاق دشمنی، میتونه تا حد زیادی به ما کمک بکنه که اگر قصد انتقاد داریم، قصد در واقع ایراد گرفتن داریم از بالا دست، فرو دست، دوست، همسر و غیره، راهکارهای عملی رو ببینیم. خیلی به نظرم میاد برای دوستانی که اهل استفاده از منابع دینی هستن میتونه کارگشا باشه. بسیار از این مباحثی که اینجا گفته شد راجع به انتقاد سالم، مقدمه سازی، استفاده از زبان بدن و لحن یا انتقاد ناسالم و بحث مقایسه آمرانه بودن، توبیخ و تنبیه داشتن یا اینکه همراه با سرزنش و تحقیر بودن، همه این نکات توی اون روایات اومده. خدا نگهدار.
یا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
کردی ویران تایی قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان لیلی 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 جان 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 دل من کردی ویران تایی قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برمان
سیاه زاغه مادر نبینه داغه چشم سیاه زاغه مادر نبینه داغه مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغه
مادر بینه نبینه وای وای عاشق نبینه داغه
لیلی 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 جان
گریان آمد
یک بوسه طلب کردم طلب کردم طلب کردم
لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دقیقش لاب آمدی وای وای مرا کشتی برمو لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دقیقش لاب
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرصتی در حد تیم ملی، جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، یه فوتبال با کیفیت همراه با یه خرید با کیفیت، جشنواره فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون پیش پرداخت و بدون ضامن، یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی، قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. سرای بزرگ ایرانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
بی سر و سامانم، به دیوانم، حواس صحبت عاشقانه کرده. ای تو همه جان بنشین بالاز، در کنج دلم خانه کن، قلبم تنها سیم پیره رو پروانه کن. دلتنگم باز، دلتنگم باز، بنشین بالاز، ای سوره شیرینش، دنیا زیباز، هر جا برود دینش، دنیا زیباز، آره دنیا
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.